سلام و درود به شما. امروز چهارشنبه 24 دسامبر 2025. امروز چند تا خبر داریم که اگه همین جوری نگاهشون کنیم خب انگار هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی یه قابلیت جدید تو چت جی پی تی، تغییرات ویزای دبی، یه بازی که رایگان شده و آپدیت جدید تلگرام. هر کدوم انگار مال یه دنیای دیگه ان.
کاملا بی ربط به نظر میرسن اولش.
دقیقاً. اما مأموریت امروز ما اینه که ببینیم آیا یه نخ نامرئی، یه منطق پنهان وجود داره که اوپن ای آی رو به امارات وصل کنه یا مثلا نینتندو رو به پاول دروف. فکر میکنم نتیجهش غافلگیر کننده باشه. خب بیاین شروع کنیم و این موضوع رو باز کنیم. از اوپن ای آی شروع کنیم که انگار عادت کرده آخر هر سال یه حرکت بزرگ بکنه. امسال هم با یه قابلیت خیلی هوشمندانه به اسم Your Year with ChatGPT سال رو تموم کردن. اگه کاربر اسپاتیفای باشید حتما کمپین رپت رو میشناسید. آخر سال بهتون میگه چه آهنگایی رو بیشتر گوش کردید. حالا تصور کنید همون ایده برای افکار و سوالات شما پیاده بشه. من خودم وقتی دیدمش هم هیجان زده شدم هم راستش یکم ترسیدم.
اون حس دوگانه شما کاملا طبیعیه، چون این فقط یه سری آمار خشک و خالی نیست. اوپن ای آی داره به شما میگه من تمام سوالات، نگرانی ها و کنجکاوی های تو رو تو یک سال گذشته تحلیل کردم و حالا میخوام بهت بگم تو کی هستی؟ مثلا بهتون میگه شما امسال بیشتر درگیر یادگیری پایتون بودی یا دنبال راهکارهای روانشناسی برای مدیریت استرس. بعد همه اینها رو تو قالب اینفوگرافیک های خیلی شیک و حتی جالبه یه شعر اختصاصی که قهرمان شمایید بهتون تحویل میده.
دقیقاً، شعری که کلماتش دغدغه های سال گذشته خودته. ولی یه نکته مهم این وسط هست. این قابلیت فقط برای کسایی فعاله که ویژگی مموری یا همون حافظه رو روشن کرده باشن.
آها.
انگار اوپن ای آی داره خیلی زیرپوستی به ما میگه اگه به من اجازه بدی تو رو به خاطر بسپارم، من هم در عوض بهت کمک میکنم خودت رو بهتر بشناسی.
کاملا درسته. و این نشون دهنده یک تغییر استراتژیک خیلی بزرگه. اوپن ای آی دیگه نمیخواد فقط یه موتور جستجوی پیشرفته باشه. هدف نهایی اینه که به یک همراه یا کمپانیون تبدیل بشه. یه هوش مصنوعی که شما رو میشناسه، مکالمات قبلی رو به یاد میاره و با شما رشد میکنه. این واقعا اولین قدم جدی به سمت دنیایی که تو فیلم هر دیدیم. یک رابطه شخصی و مداوم با هوش مصنوعی.
خب اینکه چت جی پی تی داره افکار ما رو تحلیل میکنه یه طرف، منو یاد یه مشکل دیگه تو دنیای هوش مصنوعی مولد انداخت. من چند وقت پیش داشتم با سونو کار میکردم، همون پلتفرم ساخت موزیک با هوش مصنوعی. یه آهنگ فوق‌العاده ساختم، ولی وقتی خواستم آهنگ دوم رو با همون خواننده بسازم،
صداش عوض شد.
دقیقاً، صداش کاملا عوض شد، انگار یه خواننده دیگه اومده بود. عملاً ساختن یه آلبوم منسجم غیر ممکن بود. این مشکل حل شده؟
چه سوال به جای پرسیدی؟ بله، دقیقاً دیروز سونو با معرفی قابلیت پرسوناز این بازی رو کاملاً تغییر داد. شما حالا میتونید یک پروفایل صوتی یا همون پرسونا تعریف کنید، مثلا یک کاراکتر به اسم مجید با صدای خشدار، راک و بم میسازید و این پروفایل رو ذخیره میکنید. از اون به بعد هر شعری که به سونو بدید دقیقاً با همون صدای مجید خونده میشه و شما یه خواننده ثابت و اختصاصی دارید.
این فوق‌العاده است. یعنی یه یوتیوبر میتونه یه خواننده مجازی برای کانالش داشته باشه که تمام آهنگهای کانال رو با یه صدای مشخص بخونه. اینجوری یه هویت صوتی برای خودش میسازه. یا مثلا یه آهنگساز میتونه دموهاش رو با یه صدای ثابت و با کیفیت برای فروش بذاره.
بله، و حتی فراتر از اون، این اتفاق صنعت موزیکی رو با یه بحران هویتی جدید روبرو میکنه. وقتی هر کسی میتونه یه خواننده با صدای ثابت و عالی بسازه، ارزش یه خواننده واقعی به چی محدود میشه؟ فقط به اجراهای زنده؟ این قابلیت مرز بین هنرمند انسان و محصول هوش مصنوعی رو به شدت کمرنگ میکنه. حتی ممکنه شاهد ظهور سلبریتی های مجازی کامل مثل هاتسونه میکو باشیم که این بار واقعا با هوش مصنوعی میخونن.
جالبه، انگار همه چیز داره به سمت ساختن یه
هویت خیلی مشخص و شخصی سازی شده میره. چه هویت فکری ما تو چت جی پی تی، چه هویت صوتی ما تو سونو.
نکته جذاب همینجاست. این ایده یعنی هویت فردی قابل اندازه‌گیری از دنیای دیجیتال داره به دنیای واقعی هم سرایت میکنه. همونطور که هوش مصنوعی داره بر اساس داده‌های شما براتون هویت دیجیتال میسازه، کشورها هم دارن بر اساس مهارت‌های شما برای آیندهتون تصمیم میگیرن. این ما رو به یه سوال اساسی میرسونه. ارزش هویت تخصصی شما تو اقتصاد جهانی امروز چقدره؟
و جواب این سوال رو اتفاقا میتونیم توی خبر خیلی مهم پیدا کنیم که امروز از امارات متحده عربی اومد. میدونیم که بزرگترین مانع کار تو کشورهای عربی، مخصوصا برای ما ایرانیا، همیشه نیاز به کفیل یا اسپانسر بوده. یعنی باید حتما یه شرکتی شما رو استخدام میکرد تا بتونید اقامت بگیرید. این قانون دست و پای خیلی ها رو بسته بود.
بله، یه سیستم خیلی سنتی و محدود کننده بود.
اما طبق قوانین جدیدی که از سال 2025 اجرایی میشه، این مانع برای متخصصای کلیدی برداشته شده. این یه تغییر بازی واقعیه.
دقیقاً، دو تا گروه اصلی هدف این تغییرات هستن. اول، فریلنسرها. یعنی کسایی که پروژه‌ای کار میکنن، مثل برنامه نویس‌ها، طراحای گرافیک یا متخصصای هوش مصنوعی. این افراد حالا میتونن بدون نیاز به استخدام توی شرکت اماراتی ویزای 5 ساله سبز بگیرن.
شرطش چیه؟
شرط اصلیش داشتن مدرک تحصیلی و اثبات درآمد ثابت ماهانه حدود 15,000 درهمه که چیزی معادل 4,000 دلار میشه. برای خیلی از متخصصای با تجربه این عدد کاملا قابل دسترسیه.
و گروه دوم؟
گروه دوم که حتی جذابتر هم هست، نخبگان تکنولوژی هستن. ویزای 10 ساله طلایی امارات حالا دسته‌بندی‌های خیلی مشخصی برای متخصصان هوش مصنوعی، بلاکچین و دیتا ساینس باز کرده. در واقع دارن با چراغ سبز به بهترین های این حوزه ها میگن ما به هویت تخصصی شما نیاز داریم و در ازاش آینده شما را تضمین میکنیم.
استراتژی پشت این تصمیم چیه؟ چرا الان این کار رو کردن؟
استراتژی کاملا روشنه. نفت داره تموم میشه. امارات میخواد تولید ناخالص داخلی خودش رو تا سال 2031 دو برابر کنه و این کار فقط از طریق اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان ممکنه. این فقط یه تصمیم اقتصادی نیست، یه حرکت ژئوپلیتیکیه.
یعنی یه جور رقابت؟
دقیقاً. امارات توی جنگ استعداد با عربستان سعودی و چشمنداز بیسی اون کشوره. هر دو کشور فهمیدن که آینده مال کسیه که بتونه بهترین مغزها را جذب کنه. پس دارن برای این جنگ سرباز استخدام میکنن و این سربازها مهندسها و برنامه نویسهای منطقه هستن. برای متخصصان ایرانی این یه فرصت طلاییه.
پس اینجا هم هویت مهمه. هویت شما به عنوان یه فریلنسر یا یه متخصص هوش مصنوعی. این ایده هویت بر اساس تخصص فقط به دنیای کار و ویزا محدود نمیشه، درسته؟ انگار تو دنیای سرگرمی و بازی ها هم داریم یه چیزی شبیه این رو میبینیم.
بله، منتها با یک هدف کاملا متفاوت.
یعنی چی؟
در حالی که دبی داره برای جذب شما هزینه میکنه، شرکت‌های بازی‌سازی حاضرن میلیون‌ها دلار ضرر کنن تا شما رو به رایگان به دست بیارن.
و مصداق بارزش اتفاقی بود که دیشب افتاد. فروشگاه اپیک گیمز شلوغ‌ترین شب سالش رو تجربه کرد و برای چند ساعت کلن از دسترس خارج شد.
آره، سروراشون نتونستن تحمل کنن.
دلیلش؟ یه کاغذ کادوی زرد نئونی که تو دنیای گیم فقط یه معنی داره. بازی فوق‌العاده محبوب سایبرپانک 2077 به صورت رایگان عرضه شد. من خودم چند ساعت تلاش میکردم وارد سرور بشم. واقعا اینترنت رو منفجر کرد.
سوال اینه که چرا یه شرکت یه بازی 60 دلاری رو رایگان میده؟
خب در علم اقتصاد به این استراتژی میگن loss leader یا زیانده پیشرو.
مثل سوپرمارکتی که شیر رو زیر قیمت خرید میفروشه تا شما رو به داخل فروشگاه بکشونه به این امید که در کنارش چیزهای دیگه ای هم بخرید. اپیک میلیون ها دلار به شرکت سازنده بازی یعنی CD Projekt Red میده تا اون رو رایگان کنه، اما 3 تا هدف بزرگتر و بلند مدت تر داره.
خب، هدف اول که مشخصه، جذب کاربر جدید.
درسته. میلیون‌ها کاربر جدید که برای گرفتن همین بازی لانچر اپیک رو روی کامپیوترشون نصب می‌کنن. هدف دوم، فروش بسته الحاقی 30 دلاری بازی یعنی فانتوم لیبرتی هست. بازی اصلی رایگانه، اما اکثر بازیکن‌ها وسوسه میشن که این بسته رو هم بخرن.
و هدف سوم که فکر کنم از همه مهمتره،
تغییر عادت شما. این مهمترین بخش استراتژیشونه. اونها میخوان عادت باز کردن استیم رو که سالهاست تو گیمرها شکل گرفته بشکنن.
استیم سالهاست پادشاه بیرقیب فروشگاه‌های بازی روی کامپیوتره.
دقیقاً. اپیک با دادن یه بازی بزرگ به صورت رایگان شما رو تشویق میکنه که دفعات بعدی هم برای خرید بازی اول به فروشگاه اونها سر بزنید. اونها دارن روی حافظه بلند مدت شما سرمایه گذاری میکنن.
وقتی صحبت از وفادار کردن کاربر به یک اکوسیستم میشه، هیچ شرکتی به اندازه نینتندو تو این زمینه استاد نیست. اونها همیشه بازی خودشون رو میکنن و انگار برای کنسول بعدی هم یه برنامه غافلگیر کننده دارن.
بله، نینتندو استاد ساختن باغهای محصور، دوست داشتنیه. اونها هیچ وقت اطلاعات رسمی از کنسولهای آیندهشون نمیدن، اما هیچ رازی تو خطوط تولید چین پنهان نمیمونه. گزارش‌های امروز صبح نشون میده که تولید انبوه قطعات کنسول نسل بعدی که همه بهش میگن سویچ 2 شروع شده.
و جذابترین شایعه‌ای که خیلی هم قوت گرفته، بازگشت به طراحی دو نمایشگر یا دوال اسکرین هست. خیلی از ما با کنسول‌های نینتندو دی اس و 3 دی اس خاطره داریم.
به نظر میرسه نینتندو میخواد با این کار هم حس نوستالژی رو زنده کنه و هم امکانات گیم پلی جدیدی مثل مدیریت آیتم ها یا نقشه در صفحه دوم رو فراهم کنه.
این طراحی دو نمایشگر فراتر از نوستالژیه. این به توسعه دهنده‌ها اجازه میده بازی هایی بسازن که روی پلتفرم های دیگه مثل پلی استیشن یا ایکس باکس قابل اجرا نیستن.
دیگه نینتندوه. رقابت بر سر تجربه منحصر به فرد و نه فقط قدرت سخت افزاری. اما یه نکته مهمتر هم تو گزارش‌های امروز بود.
درسته. قول نینتندو برای مقابله با بازار سیاه.
دقیقاً. نینتندو قول داده این بار اونقدر کنسول تولید کنه که بازار سیاه دلال‌ها یا سکالپرز شکل نگیره. ماجرایی که سر عرضه پلی‌استیشن 5 دیدیم و خیلی‌ها رو ناامید کرد. نینتندو با این کار فقط سخت افزار نمی‌فروشه. اونها دارن هویت برند خودشون رو به عنوان یه شرکت دوستدار گیمر تقویت می‌کنن. پیامشون اینه، ما به فکر شماییم.
تاریخ عرضه احتمالی هم اواخر سال 2026 پیش بینی شده.
جالبه که همه دارن به روش خودشون سعی میکنن هویت بسازن.
من امروز صبح تلگرامم رو آپدیت کردم و یه چیز خیلی عجیب دیدم. ظاهر یکی از کانالهایی که دنبال میکنم بنفش شده بود. پس زمینه پستاشم یه سری ایموجی خاص داشت. داستان این قابلیت جدید چیه؟
شما دقیقاً به آخرین قطعه پازل امروز ما اشاره کردید. آپدیت صبح کریسمس تلگرام یه هدیه برای ادمینای کانال‌ها بود که جنگ تولید محتوا رو وارد یه فاز کاملاً بصری و جدید می‌کنه. تا دیروز همه کانال‌ها شبیه هم بودن. متن سیاه روی زمینه سفید یا دارک، یک نواخت و بدون هویت بصری مشخص.
ولی از امروز اینطور نیست. کانال هایی که به سطح مشخصی از بوست توسط کاربرای پرمیوم برسن میتونن ظاهر خودشون رو کاملا شخصی سازی کنن. یعنی رنگ اسم کانال، رنگ لینک ها، ایموجی های پس زمینه پست ها و حتی یه والپیپر اختصاصی برای کل کانال.
همون کانال گیمینگی که شما دیدید تونسته تم بنفش و نئونی خاص خودش رو داشته باشه که کاملاً با هویت بصری برندش هماهنگه.
و این فقط یه تغییر ظاهری ساده نیست. این یه ابزار قدرتمند برای برندسازی در اختیار تولیدکننده های محتواست.
پاول دوروف با این کار به کانال‌ها اجازه میده هویت بصری منحصر به فرد خودشون رو بسازن و از بقیه متمایز بشن. اما نبوغ کار دوروف جای دیگه است.
کجاست؟
تو چرخه اقتصادی هوشمندانه‌ای که ایجاد کرده. او این قابلیت جذاب رو به سیستم بوست گره زده. یعنی برای اینکه یه کانال بتونه ظاهرش رو عوض کنه، به حمایت مستقیم کاربرهای پریمیومش نیاز داره. این کار ارزش تلگرام پریمیوم رو هم برای کاربرها و هم برای ادمین‌ها چند برابر می‌کنه.
عجب، یه سیستم برد کامل.
درسته.
خب، پس همه قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم. از تحلیل شخصیتمون توسط چت جی پی تی گرفته تا ویزای تخصصی دبی و از رایگان شدن سایبرپانک تا بنفش شدن کانال تلگرام. حالا اگه از بالا به این تصویر نگاه کنیم چی میبینیم؟
یک پیام مشترک و خیلی واضح در تمام این اخبار وجود داره که در دو کلمه خلاصه میشه. شخصی سازی و هویت. انگار دنیای تکنولوژی و اقتصاد به این نتیجه رسیدن که دوران محصولات و خدمات یکسان برای همه تموم شده. هوش مصنوعی چت جی پی تی میخواد شما رو شخصا و عمیقا بشناسه.
پلتفرم موزیکی سانو میخواد صدای شخصی و منحصر به فرد شما رو بسازه.
کشورها مثل امارات میخوان بر اساس هویت و مهارت شخصی شما براتون فرش قرمز پهن کنن.
شرکت های گیم مثل اپیک حاضرن میلیون ها دلار خرج کنن تا هویت شما رو به عنوان کاربر اکوسیستم خودشون ثبت کنن.
و پلتفرم ها مثل تلگرام به شما ابزار میدن تا هویت بصری شخصی خودتون رو بسازید.
دقیقاً. پیام سال 2026 اینه: شما دیگه یکی از هزاران نفر نیستید. ابزارها آمادن تا شما منحصر به فرد باشید. چه به عنوان یه متخصص، چه به عنوان یه هنرمند و چه به عنوان یه تولید کننده محتوا.
پس سوال اینه که آیا ما برای این دنیای جدید که انقدر روی فردیت ما تاکید داره آماده ایم؟
و این شما رو با یک فکر نهایی تنها میگذاره. ما امروز دیدیم که چطور شرکت‌ها و کشورها ابزارهایی برای تعریف و ساختن هویت شما ارائه میدن.
سوالی که برای من پیش میاد اینه: در دنیایی که یه هوش مصنوعی میتونه بر اساس سوالاتتون داستان شخصی شما رو بنویسه و دیگری میتونه آهنگ شخصی شما رو با صدایی که شما تعریف کردید بخونه، چه مقدار از هویت منحصر به فرد شما واقعا توسط خودتان ساخته میشه و چه مقدارش توسط همین سیستم‌های فوق شخصی سازی شده به شما پیشنهاد داده خواهد شد؟ مرز بین خود واقعی ما و خودی که تکنولوژی برای ما میسازه در آینده کجا خواهد بود؟